ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الی ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت و آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
کتابخانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم. چقدر کتاب‌ها را در همین نیم ساعت‌ها می‌شود خواند؟ بنده دوره‌های 20 جلدی و 20 و چند جلدی کتاب را در همین فاصله‌های 10 دقیقه، 20 دقیقه و یک ربع ساعته خواندم. مقام معظم رهبری، مدظله العالی. بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا. در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخانی، معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه، اقدام به تولید کتاب‌های صوتی ویژه فرماندهان، مسئولان، مدیران و کارکنان نموده که در صفحه اصلی سایت پاسدار بخش همسفر دانا نیز بارگذاری شده و قابل دریافت است. پیش از این 15 نمونه کتاب گویا در قالب رمان ردپای روباه، نقش مأموران MI6 و دخالت‌های انگلستان در ایران، کتاب سلوک عارفان، زندگی نامه و شرح احوال تعدادی از علمای اخلاق، کتاب مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر، دخالت‌های آمریکا و برنامه‌ریزی برای کودتا در ایران، کتاب خاطرات مستر همفر، چگونگی شکل‌گیری فرقه وهابیت و نقش دولت انگلیس در ایجاد آن، کتاب موعظه خوبان، حاوی هشدارها و سفارش‌های کوتاه اخلاقی و معنوی برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و گفتارهای اخلاقی عالمان فرزانه، کتاب آداب روزداری، احوال روزداران، از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و احکام روزه مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری مدظله العالی و با تایید دفتر استفتاءات معظم الله، حاوی بیانات و فتاوا در خصوص احکام روزه، کتاب با کاروان حسینی جلد اول و دوم، کتاب جریان شناسی نفوذ در انقلاب ها، کتاب دشمن شدید، کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، کتاب مدافعان حرم، سرگذشت شهید مهدی نوروزی و کتاب لحوف، شرح حال رویدادهای کربلا تولید و ارسال شده است. اکنون 16 کتاب گویا تقدیم می شود.
پیغام ماهی ها، سرگذشت‌نامه استاد جنگ های نامتقارن محور مقاومت، پرچمدار رشید سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، شهید حسین همدانی.
نشر 27 و صاعقه به اهتمام گل علی بابایی.
بخش اول، در یتیم.
من حسین همدانی هستم، متولد 24 آذر ماه 1329 در شهرستان آبادان. فرزند سوم خانواده‌ای هستم که عبارت بود از 5 سر عائله، 2 خواهر بزرگتر از خودم و 1 برادر کوچکتر. مادرم بانوی خانه‌دار و بسیار مؤمنه ای بود. پدرم مرحوم علی آقا همدانی در چند سال آخر عمرش در شرکت ملی نفت ایران کار می‌کرد. کارگر فنی پالایشگاه نفت آبادان بود و انسانی زحمتکش و شریف. مقدر نبود بیش از 3 سال سایه پرمهر پدر رو بر سرمون داشته باشیم. سال 1332 بر اثر یک بیماری صعب العلاج کار ایشون به بیمارستان اتاق عمل کشید و زیر تیغ جراحی فوت شد و جسدش رو در گورستان احمدآباد شهر آبادان به خاک سپردند. مادرمون موند و 4 تا فرزند یتیم. سالهای اول پس از فوت پدر خیلی به ما سخت گذشت. خانواده به اون صورت ممر درآمدی نداشت. چند سالی طول کشید تا سرانجام با دوندگی فراوان مادر و داییمون شرکت نفت حاضر شد مستمری ماهیانه ناچیزی برای عائله مرحوم پدرم تعیین کنه. بعد هم دیگه به زادبوم خانوادگی نقل مکان کردیم و مقیم همدان شدیم. باید صادقانه خدمتتون عرض کنم که به محض اینکه از آب و گل در اومدم و دست و چپ و راست خودم رو شناختم کار کردم. از همون کلاس اول ابتدایی در بازار همدان کار میکردم و درسم میخوندم. خواهر بزرگتر که اولین فرزند خانواده بود بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی به خانه بخت رفت و مسئولیت اداره مادر و برادر و خواهرم به دوش من افتاد. در همون ابتدای نوجوانی عشقم ورزش کشتی بود. حوالی سال 1341 12 ساله بودم که برای تماشای مسابقات کشتی آزاد به سالن‌های ورزشی همدان می‌رفتم. اوایل فقط علاقه داشتم که رقابت‌ها رو تماشا کنم، اما 3 سال بعد تصمیم گرفتم به صورت عملی و پیگیر وارد عرصه این ورزش پهلوانی بشم. الگوی ورزشیم جهان پهلوان تختی و مشوق من دوست بسیار صمیمی بنده جناب آقای محسن قادری بود که در این راه به من خیلی کمک کرد. ایشون که چند سالی از من بزرگتر بود خودش منو تمرین میداد و بعدم روی تشک کشتی فرستاد. قسمت بود بعدها باجناق همدیگه بشیم. سالهای بعد که برای اشتغال و ادامه تحصیل از همدان به تهران اومدم دیگه کشتی رو ول نکردم. در تهران عضو باشگاه ورزشی دوخانیات شدم و تمریناتم رو زیر نظر آقای غفاری ادامه دادم. آزاد کار بودم در وزن 57 کیلوگرم. همزمان با ادامه ورزش قهرمانی کار میکردم و تحصیل میکردم و تا حدودی هم اهل مطالعه بودم. اولین کتابی که خوندن اون من رو به شدت تکون داد و متحول کرد ابوذر غفاری به قلم نویسنده مصری دکتر عبدالحمید جودت السهار و با ترجمه شیوای مرحوم دکتر علی شریعتی بود. تأثیر مطالعه این کتاب در من به حدی بالا بود که از همون زمان حاضر بودم اسلحه به دست بگیرم و با رژیم طاغوت مبارزه کنم. جنگ حق و باطل، عدل و ظلم و مفاهیم مثل موحد و مشرک و مستضعف و مستکبر خیلی زیبا در اون کتاب به تصویر کشیده شده بود. با خوندن کتاب ابوذر عصر بیخبری برام به پایان رسید و به قول مرحوم سهراب سپهری رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. 13 ساله بودم که واقعه 15 خرداد سال 1342 اتفاق افتاد. در اون زمان بچه بودم و خیلی کنجکاو. یادم هست جسد سربازی رو که پسر یکی از همسایه‌های ما بود از تهران به همدان آوردن. میگفتن چون حاضر نشده مردم رو به گلوله ببنده اونو کشتنش. مقامات امنیتی رژیم هم به خانواده اون سرباز اجازه نمیدادن برای فرزندشون مراسم تشییع و ترحیم برگزار کنن. روی حس کنجکاوی بچگانه مرتب میپرسیدم این سربازو چرا کشتن؟ چه کسانی اونو کشتن؟ چرا نمیذارن کسی برای اون مراسم بگیره؟ مادر و داییم با یه سری جوابای دم دستی سعی میکردن نگذارن زیاد از حد در این باره کنجکاوی کنم. میگفتن قم و تهران شلوغ شده، چیزی نیست و خلاصه از این جور جوابای سرکاری. سال بعد وقتی در 13 آبان ماه 1343 اخبار رادیو اعلامیه ساواک درباره تبعید امام خمینی رو پخش کرد، من با نام و نشان ایشون آشنا شدم. چند سال بعد در تهران و همدان دوستان فعالی پیدا کردم که عمدتاً از بین اقشار دانشگاهی بودند. به عنوان مثال از دوستان آن ایام باید به آقای دکتر هوشنگ بابل هوایجی اشاره کنم. ایشون همدانیه و اون روزا دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران بود. مجرد بود و اهل مطالعه. سر پرشوری داشت. با هم خویشاوند و رفیق بودیم و معاشرت داشتیم. چند نفر از دانشجویان هم دوره ایشون هم بودن که رابطه بنده با اونها همین آقای بابل هوایجی بود. از نفرات شاخص اون جمع اسامی خلیل گنجور و دکتر بهلری در خاطرم مونده. محفل ما بیشتر یک جمع مطالعاتی بود تا یک گروه چریکی. بله، کار مسلحانه برامون جذابیت داشت، اما فکر میکردیم بدون داشتن مبانی عقیدتی و فکری درست حسابی عمل مسلحانه راه به دهی نمیبره. از جمله محافل مبارزاتی فعال در سطح استان همدان هم که به صورت جسته و گریخته با بعضی اعضای اونها ارتباط داشتیم، میتونم به یک کانون فرهنگی مذهبی اشاره کنم. چهرهای شاخص این کانون عبارت بودند از آقایان اکرمی و علی آقا محمدی. البته هسته اصلی این کانون در اواخر سال 1352 توسط ساواک همدان ضربه خورد و اعضای شاخص اون دستگیر شدند، از جمله آقایان صالح، اکرمی و حسین کوشش. آقای کوشش جزو چهره‌های مبارز جنبش کارگری کشور بود و در کارخانجات گروه صنعتی ارج تهران کار می‌کرد. البته اون زمان خانواده ما در تهران ساکن بود و من طی این سال‌ها از برنامه‌های حسینیه ارشاد هم استفاده می‌کردم. از سخنران‌های حسینیه ارشاد علاوه بر مرحوم شریعتی علاقه زیادی به شرکت در جلسات سخنرانی مرحوم شهید دکتر محمد مفتح داشتم. ایشون یک چهره عالم دانشگاهی و فرد فوق‌العاده باسواد و مسلط به علوم عقلی و نقلی بود. جوانها رو خیلی خوب درک می‌کرد و بسیار گرم اونها رو تحویل می‌گرفت. از آنجا که آقای مفتح اصالتاً همدانی بود، هر بار که برای شرکت در جلسات سخنرانی محافل مذهبی و دانشگاهی همدان از ایشون دعوت به عمل می‌اومد، منم از تهران به همدان می‌رفتم و پای ثابت جلسات سخنرانی آقای مفتح بودم. به یاد دارم هر سال در ایام ماه مبارک رمضان ایشون به مدت 3 شب به مسجد جامع همدان میومد و اونجا برای مردم سخنرانی میکرد. از جلسات درس و سخنرانی ایشون هم خیلی بهره بردم. به این ترتیب طی 8 سال سکونت در تهران، یعنی از سال 1347 تا 55، در کنار کار روزانه در یک باتری سازی در میدان قزوین، پرداختن به فعالیت ورزشی و حضور در محافل فرهنگی و مذهبی در مدارس متوسطه شبانه بازار نازی‌آباد و جوادیه تهران در رشته علوم تجربی درس می‌خوندم. واقعیت اینه که به شدت فرسوده شده بودم. این شد که در سال 1350 وقتی در امتحانات دیپلم مردود شدم، رفتم برای خدمت سربازی. بعد از پایان دوره آموزشی ما رو به شیراز فرستادند. بنده در رسته ادوات گردان 158 از تیپ 55 هوابرد شیراز به عنوان خدمه خمپارانداز 81 میلیمتری آمریکایی خدمت کردم. خدمت در یک یگان ضربتی هوابرد به مدت 2 سال و آشنایی عملی با روش‌های جنگ چریکی و ضد چریکی تجربه‌ای مغتنم بود که در فرازهای بعدی زندگی خیلی به کارم اومد. بعد از خاتمه خدمت سربازی در سال 1352 به تهران برگشتم و تا 4 سال بعد کماکان مقیم تهران بودم. بعد هم به صورت متفرقه ثبت نام کردم و دست آخر دیپلم تجربی رو گرفتم.